درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 10 مرد است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. ترکیه برای مسافران خارجی قاعده نو جاری کرد. به صاحبان شناسنامه هایی که تا پایان مهلتش 150 روز باقی مانده است اجازه ورود نمی دهند. راهگذاری که از افتادن آهنپاره از ساختمان شرکت یاقوت 2000 در شهر دوشنبه مجروح شد جبران پولی طلب دارد.
چور انگشتم را با نصف کف انم پول برید.
تلاش ناکامی خود سفید کنی اداره راه آهن ازبکستان، ادامه قصه قصر مخفی شوکت میرزیایف. ترکیه برای ورود شهروندان تاجیکستان به قلمروش قاعده نو جاری کرد. مین بعد آنهایی که تا انجام مهلت شناسنامه‌شان از 150 روز کمتر باقی مانده است به ترکیه راه داده نمی شوند. میانی تاجیکستان و ترکیه نظامی بدون روادید جاری است. ترکیه از اولین کشورهای بود که پس از قطع پروازها بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازهای منتظم را با تاجیکستان دوباره برقرار کرد. بجز از ترکیه پروازهای منتظم از تاجیکستان به ازبکستان، امارات متحده عرب، ازبکستان، قزاقستان و افغانستان برقرار شده است. برای سفر به ترکیه مثل دیگر کشورها از مسافران هواپیما معلوماتنامه آری بودن از کووید 19 که نبیشتر از 72 ساعت قبل از سفر داده شده است طلب کرده می شود. کمیته بین‌المللی حفظ روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که حمله به خبرنگاران رادیو آزادی شهلای عبدالله و مولا رجب یوسفی همه جانبه تحقیق شده مسئولان این عمل به جوابگری کشیده شوند. 4 مرد اثنای تهیه گزارش در یک فروشگاه بنزین شهر دوشنبه ناظر امنیت این فروشگاه خبرنگاران را مورد حمله قرار داده بود. مقامات ابراز داشتند که این حادثه تحقیق می شود ولی تا حال نتیجه آن معلوم نشده است. اما برخورد با خبرنگاران در همه جا یکسان نیست. اخیراً حکومت شهر کولاب در آستانه عید مطبوعات از کار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه محمود جان رحمتزاده قدردانی کرد. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهد.
رئیس حکومت کولاب در آستانه عید مطبوعات که هر سال 11 مارس در تاجیکستان تجلیل می شود از کار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه محمود جان رحمتزاده نیز قدر کرد. مراسم تقدیم جایزه و سپاسنامه ها روز 9 مارس برگزار شد. رادیو آزادی پیوسته از مشکلی ساکنان منطقه کولاب گزارش می دهد و در آینده نیز به این شیوه کارش ادامه خواهد داد. هر روز چندین ساکنان منطقه برای حل مشکلشان از جمله در مسئله بیکاری، تقسیم ناعدالتانه زمین و مشکل بیخانگی شکایت میکنند.
تعریف روز در اوپریدان است. یعنی هر یک روز هر یک روز تعریف است و این تعریف باقلان است. روزنامه‌نگار ثبت میاند و برای تعریف بایدگار نماند.
قادر ولیزاده رئیس حکومت کولاب روز 9 مارس هنگام تقدیم جایزه و سپاسنامه ها از نمایندگان اداره های رسمی خواست با خبرنگاران نزدیک باشند و از افشای کمبودی ها نهراسند. در سپاسنامه به خبرنگار رادیو آزادی نیز گفتند که برای سهم گذاشتن در رشد معنویات جامعه و احساس مسئولیت بلند کسبی قدردانی می شود. این سپاسنامه و جایزه به احمد ابراهیم، سرمحرر پیک، اصل دین دوستیف، اسلام رجب‌علی، خبرنگار صدای مردم در منطقه، شیرینجان سفرزاده، خبرنگار تلویزیون سفینه و چندی از خبرنگاران دیگر داده شد.
در هر صورت و ایستی نزدیک ماست چون که وسیله نان یافتن ماست، وسیله ریسک یافتن ماست. روی چی باید او رو مقبط تقریب ما باید خاطر بکنیم که همین شخص اصلاح شود.
جورنالیزم یا خود جورنالیستیکا یا خود روزنامه‌نگاران توسط اینها میتواند که تمام وضع بود و باش و شرایط تحصیل، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی جامعه پورا انعکاس کند. یعنی جامعه را به روزنامه‌نگار یا روزنامه‌نگار به جامعه این تصور کردن غیر میکند.
هر سال در آستانه عید مطبوعات تاجیک رئیسان حکومت‌های محلی با برگزاری محفل از خبرنگاران قدردانی می‌کنند. گزارش های محمود جان رحمت زاده همیشه به منصبداران دولتی خوش می آیند، ولی آنها اعتراف می کنند که این گزارش ها تأثیر عمیق دارند. چندی از آنها حیات آدمان را از ریشه دیگر کردند، از جمله مستند نان آهنین و گزارش زنی که آردن پسرش کمک نکرده بود، بعد نشرش در رادیو آزادی زندگیشان را دیگر کرد. حالا سازمان های بین المللی سالهای آخر تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان و مطبوعات تنقید می کنند. مقامات بعضی محدودیت ها را برای به گفته خودشان حفظ ثبات مهم می شمارند، ولی می گویند وضعیت به آن حد نیست که سازمان کشورهای غربی تصور دارند.
ساخت و سازی با سرعت بناها در دوشنبه را بسیاری ها علامت رشد شهر می دانند. اما این ساختمان ها برای ساکنان پایتخت خطر نیز ایجاد می کند، چون نه همه شرکت های ساختمانی قاعده های بی خطری را رعایت می کند. قهرمان این گزارش یکی از چنین راهگذران جبر دیده از ساختمان شرکتی یاقوت 2000م است. آهن پاره که از بنای نو ساخت شرکت افتید، او را از انگشتان پای محروم کردند. ادامه موضوع در گزارش علی شیر ظریفی و امرالدین علیموف.
چور انگشتم رو با نصف کفی یعنی پای بریدن.
سیاوش حادثه ای را نقل میکند که یک ماه پیش به سرش آمد و او را از چهار انگشت و راه رفتن محروم کرد.
هنگام گزارش از راه بینای استقامتی به راه اساسی ماشینگرد، ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بشورانه با از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام اومده، صدای با شمال اومده با پوهایم زد. اشیای نامعلوم از بلندی 19 ماشونه و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پوافزولم در پویم نیست و انگشتانم اغوشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
سیاوش اکبرشایفی 25 ساله ساکن ناحیه روشان است. تازه دانشگاه سلاویانی را ختم کرد و نیت داشت به کار درآید. اکنون در این اندیشه است که آیا می تواند دیگر بار راه گردد و به کار مشغول شود، چون با گفته خودش از این حادثه ضربه سخت دیده است.
پس از نرکوزنی همون صبح دیگری که به هوش آمدم، برای من فهمودن که یعنی برای انگشتان که مجق شدن و سخونه پوره پوره شدن، برای برقرار نمودن آنها یگان علاج دیگر نبود، آنها رو بریده یعنی آمپوتاسه کردیم.
خود اکنون نمیدید چیگه پاس خود همین طرف میپرتوید که آهم میزنه به من همین جوی چی بود، جوی حادثه اولین چی کردند؟ اولین تبدیل کردند.
این حادثه در کوچه بخورای شهری دوشنبه رخ داده است. ساختمانی هم که از بلایش آهن پاره افتاده است به شرکت یاقوت 2000م دخل دارد. والدین سیاوش میگویند از رهبریت شرکت کسی به عیادت پسرشان نآمد و درباره جبران ضرر هم با آنها چیزی دقیق نگفتند.
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پومری همونه میفرستانند با داروها وشن داروها رو میبارند. از رابط شرکت کسی نوادرش از حالشون نپرسیده است.
هرچند مسئولان شرکت یاقوت 2000م برای صحبت ویدیویی راضی نشدند، اما یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت موادهای طبی ضروری را به جبر دیده رسانیدند. او از شرح بیشتر درباره جبران ضرر خودداری کرد. در همین حال حقوق شناسان میگویند از نگاه قانون جانب جبر دیده حق دارد که برای جبران ضرر پافشاری کند. آنها سریع آن تاکید میکنند که باید جبر دیده در این حالت سری وقت با مقامات مراجعت کند.
افسی یعقوب
پدر سیاوش حالا با مقامات دادستانی ناحیه شاه منصور عریضه نوشته است و امیدوار است که تفتیش منصفانه صورت میگیرد. در این نهاد گفتند الکای تفتیشات را شروع کردند. سیاوش اولین نفری نیست که از ساختمان های نو در پایتخت آسیب دیده است. در گذشته نیز چنین حادثه ها رسانه‌ای شده بودند و جبر دیده ها بیشتر از ناعدالتی در پرداخت جبران ضرر شکایت میکردند. سیاوش میخواهد عدالت در نسبتش تأمین گردد و آرزو دارد که دیگر بر راه رود.
عین حال به نیروی خود راه گشته نمیتوان، چون اینکه غیر امکان است. پایهای من هر شان درون گیبس هستند و دکتران با پیشگویی دکتران یعنی تا 7-8 ماه برای من ریبیلیتاسیون لازم است.
پس از یک روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی درباره بوستانسرای با حشمتی پرزیدنت شوکت میرزیوف، مقامات ازبکستان در واکنش گفتند این انشاءات در اصل مرکزی فراغتی کارمندان شرکتی راه آهن ازبکستان تمیر یولاری است. با ثبت نوار شرکت تلاش کرده است استراحت کنندگان خوشحال و قناعتمند را در این مکان نشان دهد، اما این نوار هم نتوانست دلایل های آشکار کرده تحقیقات رادیو آزادی را درباره بوستانسرای پرزیدنت رد کند. محمد وفا رضازاده با تفصیلات بیشتر.
این تصویر یا منظره از نواری است که مقامات ازبکستان برای به اساس و دروغ خواندن تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی نشر کرده است. نوار نامنظم را شرکت راه آهن ازبکستان تمیر یولاری آماده کرده است. با این نوار شرکت می خواهد اثبات کند که فراغتگاه مخفی کوهی در اصل موضع استراحتی کارمندان این شرکت است، نه بوستان سرای پرزیدنت. دو ماه قبل در یک تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی با دلیل های زیاد آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی در این کشور به پرزیدنت میرزیایو تعلق دارد. قبلا فعال سیاسی الکسی گرشین با نماینده این شرکت دولتی درباره طرح ساختمان مذکور صحبت کرده بود.
این شعاد مطابق یک سند مخفی ساخته شده است.
نواری تهیه کرده شرکت ازبکستان تمیر یولاری پس از یک روز نشر تحقیقات رادیوی آزادی چاپ شد. در نوار دیده می شود که استراحت کنندگان گویا راحت از تمام شرایط های فراهم شده در مکان فراغتی موسوم به شاوازسای شرکت راه آهن استفاده می برند. اما با دقت به نوار نگرید، تصویر و حالت های زیاد شبهناک را می توان دید. ساخت بناهای مذکور ارزان و فرسوده به نظر می رسند.
خوش آمدید به آسایشگاه نظربیک که برای آهن ازبکستان تعلق دارد. این فراغتگاه در یک منطقه زیبای ناحیه زنگیاته ولایت تاشکند واقع است.
تاشکند شهر زنگیاته تومانه‌نینگ سولن گوشه‌لردن بولمش نظربیک حدودیده جایلشکن.
حالا این نوار را با نواری ثبت کرده شرکت راه آهن که یکی از 6 بنای استراحتی قبلا افشا شده را تبلیغ میکند مقایسه کنید. منبعهای رادیوی آزادی خبر دادند که نوار از شاوازسای در نزد پاسگاه در کنار قرارگاه پرزیدنت و 1.5 کیلومتر دورتر از بناهای اساسی بوستانسرا ثبت شده است. یک عکس به احتمال زیاد از یک گوشه این بنا گرفته شده است. از طرف راست چند بنا و یک کوپروک آدم گذر و از بین آن راه اساسی می گذرد. با این موضع از تصویری ماهواره‌ای می نگریم که آن هم پل و بناها و هم راه را نشان می دهد. فعال سیاسی الکسی گرشین به شرکت ازبکستان تمیر یولاری زنگ زده خود را یکی از خواهشمندان استراحت در این آسایشگاه کارخانه معرفی می کند.
حاجی کند؟
بله.
آمون خانه؟
بله این هم هست.
شووسای؟
من اینش رو نمیدونم.
کی میدوند؟
نمیدونم.
یعنی شما همه دیگر استراحتگاه ها را میدونید و شووسای را نه؟
نه نمیدونم.
یکان بار در این باره چیزی نشونیدید؟
نه باره اول از شما شنیدم.
دو منبع نزدیک به شرکت راه آهن ازبکستان گفتند ثبت و تهیه نوار هنوز از 18-19 فوریه بعد آن شروع شد که خبرنگاران برای دریافت تفصیلات درباره بوستانسرا به نماینده کارخانه مذکور مراجعت کردند. گفته می شود که قسم زیادی نوارهای دیگر روز 24 فوریه یک روز بعد از نشر تحقیقات رادیوی آزادی ثبت و خودی همان روز نشر شده است. نوار مذکور مخصوص در واکنش به تحقیقات رادیوی آزادی تهیه شده، هدفش رد کردن دلیل های افشا شده این تحقیقات بود. اما شرکت راه آهن ازبکستان در این مواد ویدیویی خود به چند سؤال کلیدی پاسخ نگفته است. از جمله در این نوار گفته نشده است که چرا پس از این در این منطقه پرواز هواپیماها منع است.
این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا دیدار در برنامه های بعدی. خداحافظی علیک شما.
خیلی ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار بیرون
cw.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را برای شما پیشکش میکنم. در پارلمان اروپا روز 10 مرد بحث و بررسی های وضع آزادی مطبوعات در 3 کشور عضو این سازمان، ونگریه، پولش و سلووینیا برگزار می شود. این 3 کشور برای فشار و محدودیت بالای مطبوعات مستقل مورد انتقاد قرار گرفتند. از جمله تلاش های حکومت های این کشورها برای خاموش کردن صدای مطبوعات مستقل بررسی می شود. اتحاد اروپا از مدت ها پیش حکومت های ملتگرای پولش و ونگری را برای آن تنقید کرده است که روندهای دموکراتی را به هم زده در کار آزادی مطبوعات، سازمان های مدنی و هم تطبیق قانون ها مانع ها ایجاد می کند. مثلا در ماه فوریه مقامات بر رادیو ونگری کلوب رادیو در تمدید اجازه نامه کار پاسخ رد دادند و این شبکه از فعالیت باز ماند. عبدالجبار رحمانزاده، یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان، آید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، از زیایان و خبرنگاران دعوت کرد است که تا در به گفته او جنگ اطلاعاتی ضد مخالفان حکومت فعالتر و متحد باشند. رحمانزاده از اهل زیا و مطبوعات خواست است که در شبکه‌های اجتماعی با نام و نسب خود مطلب نشر کنند تا رقیبان آنها را فرمه جواب نگویند. اعضای این گروه در شبکه‌های اجتماعی زیر امضاهای مستعار منتظم مطلب و مقاله‌های بدنام کننده مخالفان را با عکس و کاریکاتورها به نشر می‌رسانند. رحمانزاده روز 3 مرد در یک میز گردی تشکیل شده در اداره نشریه دولتی جمهوریت در این رابطه ابراز نظر کرده است و این بار اول است که یک مقام بلندپایه رسمی وجود گروهی که مطبوعات از آن فابریکا یا فرمه جواب نامی برد تصدیق می کند. مطلب مذکور 10 مرد در وبسایت رسمی خاور چاپ شد. اسامی‌الدین احمدوف، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، از کار آزاد و به جای او رجب سعادت‌زاده تعیین شده است. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان که 10 مرد نشر شد، سببی از منصب گرفتن احمدوف را گذاشتن به کار دیگر گفته، ولی تفصیلات ندادند. در این روز معاونان رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز عوض شدند. با قرار حکومت، محمد جان سلیمزاده و رستم شاهیان از منصب خود برکنار و سلیمان عیسی‌زاده، امام‌علی ابراهیم‌زاده و حاتم‌شاه لطیف‌زاده معاونان نوی رئیس کمیته تعیین گردیدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت در ساختار وزارت کارهای داخلی نیز تغییرات صورت گرفت، اما جزئیات نداد است. به اطلاع منبع، رئیس جمهور از یک قطار کمبودی‌ها در ساختارهای ذکر شده یادآور گردیده، بر رهبران ساختارها برای رفع کمبودی‌ها دستور داده است. بنابر آنکه جلسه‌های حکومت تاجیکستان پس درهای بسته می‌گذرد، جزئیات این صحبت‌ها از جمله کمبودها معلوم نیست. مخالفان تغییرات کادری را در اداره‌های دولتی تاجیکستان بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای کهنه می‌نامند. انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز 10 مرد طرح قانون نو آید به جدا کردن 1.9 تریلیون دلار مبلغ برای رهایی از کووید 19 را قبول کند. در همین حال در اروپا مقامات گفتند که تصدیق واکسن ساخت شرکت جانسون اند جانسون یک عمل ناگزیر است. تری بریتون، یک مسئول کمیسی اروپا در امور بازار داخلی، روز 9 مارس اظهار امیدواری کرد که اداره دارواری اروپا در روزهای نزدیک واکسن این شرکت را هم برای استفاده اجازه می‌دهد و با همین شماره واکسن‌های اجازه شده 4 نمود خواهند بود. سرعت بخشیدن اجازه واکسن نو برای پیشبرد برنامه امکانی ساکنان اتحاد اروپا مساعدت میکند. در ایالات متحده بعد شروع امکانی مردم با واکسن های ضد کووید 19 در قیاس با ماه ژانویه شمار آلوده شوی ها با کرونا ویروس کمتر شده است. کرونا ویروس که بیش از یک سال این جانب در سراسر سیاره گردش میکند، اقتصادها را آسیب رسانیده، بسیاری ها را در حالت فقر قرار داده است. در پس منظر اعتراض ها با طلب استعفای نخست وزیر وزیر ارمنستان خود نیکول پاشینیان 10 مرد اعلان کرد که سرفرماندهی ارتش آنیک گاسپاریان از مقامش سبک دوش شد. در وبسایت حکومت ارمنستان با نشر این خبر گفته شده است از بس که پرزیدنت آرمن سرکسیان قرار برکناری گاسپاریان را امضا نکرد و این زمان از بالای این قرار به دادگاه کنسانی شکایت نبرد، قرار برکناری رهبر ارتش به حکم اجرا می دراید. بعد جنگ 6 هفته‌ای در منطقه جدایی طلب قره‌باغ کوهی و امضای سازش آتش بس با آذربایجان در ماه نوامبر، نخست وزیر ارمنستان تحت فشار شدید مخالفانش قرار گرفته است، چون آنها استعفای او را طلب می‌کنند. طرفداران مخالفان و ائتلاف حزب‌های اپوزیسیونی استعفای پاشینیان را طلب می‌کنند، ولی خود او تا حال گفته است که به استعفا راضی نیست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
میرزا کتاوزای معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان که نامش در تاجیکستان و افغانستان و در رابطه با مصادره 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار در سرخط رسانه ها قرار گرفت، مقام خود را از دست داد. تفصیلات بیشتر را از منم ریدین اولیموف بشنوید. منابع در مجلس نمایندگان افغانستان روز 10 مرد به رادیوی آزادی گفتند او در انتخابات داخلی پارلمان مقام معاونت اول را از دست داد. هم صحبت ما گفت محمد میرزا کتاوزای می توانست در انتخابات داخلی پارلمان نامزدیش را دیگر باره با منصب معاون اولی رئیس مجلس پیشنهاد کند، ولی فوشکاری های اخیری رسانه ها ظاهراً او را از این کار واداشت. به اطلاع او احمد جاوید جایهون روز 8 مرد در انتخابات هیئت اداری پارلمان به جای محمد میرزا کتاوزای معاون اولی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شد. قانونگذاری افغانستان انتخاب هیئت رهبری ولوس جیرگه را هر سال تا پایان دوره وکالت مجلس نمایندگان یک بار پیش بینی میکند. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه نوامبر سال 2020 یک گروه 7 نفری را در فرودگاه بین المللی دوشنبه دستگیر کردند که تلاش داشتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار را به امارات متحده عرب انتقال دهند. مقامات در ماه فوریه امسال تصدیق کردند که این مقدار طلا و دلار از افغانستان آمده است، ولی درباره صاحب اساسی بار چیزی نگفتند. اما در آستانه سفری میرحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به تاجیکستان، در اخیرهای ماه گذشته بعضی از رسانه های افغانستان گفتند 90 کیلو طلا و میلیون ها دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شد به میرزا کتاوزای معاون اولی رئیس پارلمان افغانستان تعلق دارد. میرزا کتاوزای که در این هیئت شامل بود در دوشنبه به رادیوی آزادی گفت در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان و کوشش بردنش به کشور سوم دست ندارد. چون این یک چیز وجود ندارد، چون من سیاست مدار هستم نه تاجر، گفت وای. اما روشن نگفت که چرا ماس نام او در این قضیه گیره خورده است. هنوز معلوم نیست که در ملاقات دوشنبه راجع به قضیه بازداشت 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار میان هیئت افغانی و مقامات تاجیک گفتگوی صورت گرفته است. تلویزیون طلوع روز 9 مرد در مطلب با نام سندها میلیون ها دلار و صدها کیلو طلا از کشور قاچاق شده اند نوشت. میرزا کتاوزای در دیدار با مقام های بلندپایه تاجیکستان از جمله وزیر کارهای خارجی کشور خواستار برگردانیدن این مقدار پول و طلا گردید. مقامات تاجیکستان تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکردند. کتاوزای زاده ولایت کابل و فعلا نماینده مردمی پکتیکا در پارلمان است. به اطلاع سازمان مجلس نمایندگان افغانستان او رشته حقوق را ختم کرده در گذشته به تجارت مشغول بوده است.
آرام صدایم کردی، بردی ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی. باور کنم دل بستی، چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. یک آشنایت بودم، من به خبر چی دانم در قصه هایت بودم، بی بسمت شدیدم عشقت حوض نبودم، احساس بی قراری یک دو نفس نبودم، بی بسمت شدیدم عشقت حوض نبودم، احساس بی قراری یک دو نفس نبودم، آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانم باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، خواهم که هر نفس با چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلبی من دم سازی با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، با قلبی من دم سازی با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانم باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
ساکنان خوجند به قیمت شدن راهکیرهای نقلیات شهری یک نوع حساسیت دارند، زیرا آن را علامت بلند شدن نرخ‌های دیگر می شمارند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
20 درهم زیادتر شدن راهکیرها سر از 4 مارس بسیاری ها را نگران می کند.
همش بگیریم، همون نرخ همون یکو، همون راکرا مثلا یکو چی باشد بود ممکن شما موشو همه یکو 20 میداد چاپی پر اصله بود، خدا یکو 50 شده راکرا نرخ نوانم با برامده شد باید کنیم.
راننده ها پاسخ میدیند که 2 هفته پیش 1 لیتر بنزین 7 سومانی و 20 درهم بود، حالا نرخیان از مرز 8 سومانی گذشته است. نرخ گازی ماینز از اول سال 12% بیشتر شد. همچنین رانندگان میگویند نه فقط سوزشواری بلکه قسم های احتیاطی به علت بسته بودن مرزها و بند ماندن بار تاجران افزایش یافته است. قیمت شدن راهکیرها سبب جنجال ها در نقلیات نیز می شود.
چون قیمت شده است شوفرها که جنگ و جنجال میکنند، لیکن شوفر نفهمد که شوفر بیم ازار رو بشتن آسانه، چون که هر خیل آدم خلق هر خیل میفهمیدگی های نمیفهمیدگی های.
یک مشاهده دیگر این است که ظاهراً مردم اکنون کمتر از نقلیات شهری استفاده میکنند و صف پیاده‌گردها در حال افزایش است. مقامات ولایت میگویند امکان بلند نبرداشتن نرخ در میان نبود.
اگر همین کارو نکنیم روز از اون نقلیات ها فرسوده شده، خودش که خراجات چکی پوشانده نمیتونه، مجبور ابازار میبرد. ابازار براندن و با حالتی وزنیم با ما دوچار شدن ما. برای همین ما مجبور شدیم که در خسرهای داخل شهر یک شما نسیدن
از از افزایش نرخ خودی راننده ها هم شاد نیستند.
علمین با من بخواهم که از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برامده همین خلق با فهمالوگی و این وقت این چه هر روز به قیمت نمیشد، اما حرکت میکنیم که همین باید گاز و بنزین رو همش ارزان کنیم.
در ولایت سغد نزدیک 5000 نقلیات مسافرکشان خرد و کلان در 360 خط سیر فعالیت می برند و قسمی از آنها دولتی هستند. اما آنهایی هم که با نقلات شخصی خود در خطسیرها بر مسافرکشان مشغولند از سوی مسئولان وزارت نقلیات تنظیم می شوند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات روسیه گفتند در ساختمان‌های این کشور به کمیش 1,200,000 کارگر نمی‌رسد، اما در عین زمان مسکو برای کشادن راه به کارجویان از جمله مهاجران تاجیک سراسیما نیست. خبرگزاری اینترفاکس روز 9 مرد به نقل از ایرک فیزولین وزیر ساختمان روسیه نوشت کمبود بناکاران به سبب پاندمی فراگیر کووید 19 و بسته بودن مرزها پیش آمده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به قول او نه در همه منطقه ها جبران کمبود کارگران از حساب شهروندان روسیه امکان پذیر است. قبلا خبر داده می شد که بنابر محدودیت ها برای ورود به روسیه وزارت ساختمان آن کشور از شرکت ها برای جلب مهاجران درخواست های زیادی گرفته است، در حالی که مرزهای روسیه برای اکثر کشورها از جمله تاجیکستان بسته است. نمایندگان شرکت های روسی با جستجوی کارگران به تاجیکستان آمدند. فعلا شرکت تکسترای در شهر خوجند به گرد آوردن 1,000 کارگر مشغول است. نمایندگانش گفتند شرکت موظف شده است مهاجران را با پول خود توسط پروازهای چارتری به روسیه ببرد، ثبت نام کند، پتن گیرد و به جای خواب و خوراک تامین کند. مهاجران در نوبت خود وظیفه دارند طلبهای شرطنامه را اجرا کنند، وگرنه مجبورند خرج شرکت را پردازند. بعضی از کارجویان در ولایت سغد گفتند در مقایسه با سال گذشته نرخ کار اندکی ارزان است، ولی حالا بجز پذیرفتنش چاره دیگر ندارند. آنها میگویند در کشور یک سال باز بیکار و بی‌درآمد ماندند. همه سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای کار و زندگی به روسیه می رفتند، ولی سال 2020 و در آغاز امسال با سبب بیماری کووید 19 و بسته بودن مرزها بخش اعظمی آنها در کشور ماندند. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت سال 2020 تاجیکستان تقریبا 130,000 نفر به مهاجرت رفتند و این رقم در مقایسه با سال از آن پیش 76% کمتر بوده است. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیشتر از 2 میلیارد دلار میفرستادند، ولی به اطلاع رهبریت بانک ملی سال گذشته 6.3% کمتر فرستادند.
آیا روسکی فراری بگو بگو چی نو داری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری که با دام تو اسیرم تو چرا خبر نداری بای بای نگو نباشی نمیشم بای بای عروسکی تو کل پریشم بای بای نگو نگاشید نمیشم بای 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 عروسکی تو کل پریشم مزه بی دل نبایی دل فریبی چه قشنگی چه بزه بی دل نبایی دل فریبی وای وای نگو نباشی نمیشم وای وای عروسه که تو کل پریشم وای وای نگو نباشی نمیشم وای 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 عروسه که تو کل پریشم
پیشبری آوازخوانی تاجیکی مقیم روسیه منژه سنگین به آزمون با نفوذ موسیقی ایروی دینه در داخل و خارج این کشور بحث‌های تندی را برپا کرد. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. پرودوسر نجیبه عثمانوا میگوید منژه سنگین در آزمون بین‌المللی ایروی دینه به حیث یک آوازخوانی روسیه معرفی خواهد شد. او گفت فعالیت‌های منژه هیچ ربطی به سیاست ندارند. او هیچگاه سیاستمدار نبود و تنها به عنوان نماینده روسیه تلاش میکند شرف این کشور را حمایت کند. روز 8 مارس بر اساس نتیجه های آوازدهی در دوره نهایی آزمون موسیقی ایروی دینه در سطح ملی از میان 3 شرکت دار بخش نتیجوی آزمون منیجه سنگین برنده اعلان شد. همکنون این دختر زاده تاجیکستان و شهروند روسیه در روتردام از نام روسیه در آزمون اشتراک خواهد کرد. خودی منیجه فعلا از شرح این بحث ها خودداری می‌ورزد. ولی شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات روسی این خبر را گرم بررسی می‌کنند. برخی منتقدان موسیقی می‌گویند از میان 3 شرکت‌دار آخری آزمون شانس منیجه سنگین برای پیروزی برملا دیده شد و شیوه هنرنمای او به آنچه که در ایروی دینه معمولاً قابل قبول است نزدیک‌تر می‌باشد. عین زمان برخی دیگر به وضع سیاسی روسیه و انتقاد جامعه بین‌المللی در رابطه با سرکوب اعتراض‌ها و زندانی شدن الکسی نوالنی یک سیاستمدار مخالف حکومت اشاره کرده میگویند احتمال است که این نوبت نماینده روسیه در آزمون ایروی دینه برنده شود. برخی در شبکه‌ها حق پیروزی منیجه را از نظر هویت ملی او زیر سوال بردند. پرودوسر تاجیک بهروز زیوروف که از جریان دوره نهایی بخش روسی آزمون ایروی دینه توسط شبکه اول تلویزیون روسیه مشاهده میکرد میگوید از دیدن پیروزی منیجه بسیار شاد شد.
همین چارتینی را تماشا کردم، بسیار شاد شدم که دختر تاجیک برآمد میکند در این صحنه بزرگ در ایروی دینه. سرم با آسمان رسید هنگام غالبیتش. فکر میکنم چنین سرود ها حاضر کمنتری های مخابات های دیگر نفر را نخواندم که سرود اینقدر نیست، لیکن فکر میکنم همین فرمت با خود ایروی دینه بسیار موفقیت میکند.
آوازخوان ظفر عبدالعلی مفهم گفت خوشحال است که منیجه پیروز شد، چون با گفتش این غلبه بسیار تاجیکستانی ها را روح بلند میکند. پرودوسر معروف روز یوسف پریگوژن میگوید درباره هنر آوازخوانی منیجه نظری خوب دارد، هرچند به قبل او انتخاب ترانه‌اش برای او نافهما بود. در یک صحبت تلفنی به رادیو زودی از مسکو پریگوژن گفت او میگوید از نظر پیشرفت هنری این دخترک به عنوان یک هنرمند کار خیلی خوبی شد. این آزمون برایش زمینه خوبه برای آینده می شود. اگر پرسید که آیا به عادلانه برپا شدن آزمون نهایی در روسیه باور دارم یا نه؟ نه باور ندارم. به پیروزی او باور دارم؟ نه باور ندارم. من در نسبت خود او چیزی بده گفته نمی توانم. از کارش خوشم می آید. خوب است که یک هنرمندی کسبی را می فرستند. پریگوژن گفت به همه گونه شهرهای نژاد پرستانه که در دو روز اخیر در نسبت منیجه نشر می شود نظر بد دارد، چون به گفتهش مهم ملت نو و شهروندی آوازخوان است. دوره امساله آزمون ایروی دینه در روتردام هلند از 18 تا 22 می برگزار می شود و منیجه سنگین در تاریخ این آزمون نخستین زاده تاجیکستان می شود که در آن اشتراک خواهد کرد.
چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. چهره‌ی زیبای تو رشک بتان آزری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری. هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر، هرگز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر. شمسی ندانم یا قمر با
طور ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر بوری ندانم یا پری
مسابقه انتخابی المپی در رشته کاراته در رباط مراکش به تاخیر گذاشته شد. در مراسم قرعه کشی جام لیگ فوتبال تاجیکستان دسته های اشتراک کننده مسابقه به سه گروه تقسیم شدند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. مرحله اولی پریمیر لیگ کاراته در رباط مراکش به تاخیر گذاشته شد. همکنون ورزشکاران امکان دارند که در مسابقه لیسابون پرتغال امتیازهای المپی به دست بیارند. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع، پایتخت مراکش باید مسابقه را ماه اپریل سال روان برگزار میکرد. اما به علت وضع ناگوار تندرستی جهانی آن از 29 تا 31 اکتبر به نقشه گرفته شد و در انتخاب ورزشکاران با بازی های المپی توکیو هیچ نقش ندارد. فدراسیون جهانی کاراته دو تصدیق کرد که مرحله اولی پریمیر لیگ در لیسابون به جای مسابقه رباط انتخابی المپی خواهد بود. مسابقه در پرتغال از 3 اپریل تا 2 می امسال به نقشه گرفته شده است. اما قبل از آن پریمیر لیگ 12 مارس در استانبول ترکیه شروع می شود. مسابقه در رباط باید آخرین سبقت پریمیر لیگ کاراته می بود که ورزشکاران امتیازهای المپی به دست می آوردند. همکنون مسابقه در پرتغال همچون آخرین مسابقه انتخابی المپی محسوب می یابد. آخر ماه می رده بندی جهانی نتیجه گیری می شود و 4 ورزشکار بهترین در هر درجه وزنی به المپیاد توکیو راحت می گیرند. مسابقه قهرمانی کاراته اوروپا از 19 تا 23 می در پاریس خرواتیا و مسابقه انتخابی المپی در پاریس از 11 تا 13 ایون به نقشه گرفته شدند. محمد بوداکف سرمربی دسته منتخب کاراته تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت ورزشکاران تاجیک نیز در این رشته برای دریافت راحت به المپیاد توکیو تلاش می ورزند. آقای بوداکف افزود
اولین اشتراک ورزشکار تاجیکی در بازی‌هایی که در ژاپن بود اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو یعنی مدال برنزی رو به دست آورد. در بین ورزشکاران فدراسیون کاراته تاجیکستان چمپیون‌های جهان جایزه دارن چمپیونات جهان چمپیونات آسیا اینچنین می‌باشند.
خبری دیگر در مراسم قرعه‌کشی جام لیگ فوتبال تاجیکستان که 9 مارس در شهر گلستان ولایت سوخ دایر گردید دسته های اشتراک کننده مسابقه به سه گروه تقسیم شدند. در مسابقه پیش از موسم که در میدان های آسایشگاه بهارستان و مرکز تعلیمی بانک ملی برپا می گردد 11 دسته 8 باشگاه لیگ عالی اینچنین هیئت های جوانانی تیم های استقلال دوشنبه، خوجند خوجند و منتخب نورسانی تا 17 ساله کشور شرکت می ورزند. بر اساس قرعه کشی دسته ها به 3 گروه تقسیم شدند. به گروه ا تیم های اسخطع خوجند، CSKA دوشنبه، استرفشن استرفشن و خطلان باختر. به گروه ب کوکتوش رودکی، روشن کولاب، هیئت جوانان دسته استقلال دوشنبه و منتخب نورسان تاجیکستان، با گروه و هیئت جوانان تیم خوجند خوجند، فیزکند واسه و دوشنبه 83 دوشنبه داخلند. طبق دستوری جام لیگ فوتبال تاجیکستان، دو دسته ای که در گروه ها جای های اول را می گیرند، با در نظر داشت نتیجه های بهترین به فینال مسابقه راه پیدا می کنند. بازی های دور اولی جام لیگ فوتبال تاجیکستان روز پنجشنبه 11 مارس برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرامان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتن پاسخ ها به سوال های زیادی اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان های سندروم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبری سنگ، اسیان روح و دیگر ها می باشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویلو جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاهی تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجود میباشد. شهزاده حالا با ما توسط اسکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده. این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خوانندهش رسیده است تا حال واکنش گرفته؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا این کتاب رو می خوان در آمریکا هم بازچاپ کنند. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیتونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحان آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیمی میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خودی من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان از دوست دیرین با نام زهور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زهور دخته عکاس معروف تاجیک تصویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کما سوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیری بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کما سوترا داشت و کما سوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دست من است، درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که میدانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده. متن‌هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردم آسیای میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم. اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنند. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم می رسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن می بینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیل انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی، بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمی کنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمی کنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانن و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات رو بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون رو اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریون سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان
می کنید؟ من فکر می کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از این ها بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمی ترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار می گیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما می دانیم آنا احمد و هم تحت فشار بود، فروغ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده‌ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمی دادن.
اما در دوره میرزیایف از یاد تغییر نیفت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هاشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمرقند انتشاراتی خودم رو راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ رو راه انداختیم و ادبیات تاجیکان رو معرفی میکنیم، تاجیکستان رو، همه فارسی زبانهای آسیای میانه رو معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشون رو با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار رو برنامه دارم در سمرقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای این که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش رو نشناخته. متاسفانه هزاران هزاران میلیون میلیون زنها میمیرند.
تشکر. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شاهزاده نظرزاده در مهمانی رادیو آزادی. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 10 مرد است. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعهای برنامه امروز. ترکیه برای مسافران خارجی قاعده نو جاری کرد. به صاحبان شناسنامه هایی که تا پایان مهلتش 150 روز باقی مانده است اجازه ورود نمی دهند. راهگذاری که از افتادن آهنپاره از ساختمان شرکت یاقوت 2000 در شهر دوشنبه مجروح شد جبران پولی طلب دارد.
چور انگشتم را با نصف کف آن پول برید.
تلاش ناکامی خود سفید کنی اداره راه آهن ازبکستان، ادامه قصه قصر مخفی شوکت میرزیایف. ترکیه برای ورود شهروندان تاجیکستان به قلمروش قاعده نو جاری کرد. مین بعد آنهایی که تا انجام مهلت شناسنامه‌شان از 150 روز کمتر باقی مانده است به ترکیه راه داده نمی شوند. میانی تاجیکستان و ترکیه نظامی بدون روادید جاری است. ترکیه از اولین کشورهای بود که پس از قطع پروازها بنابر پاندمی کرونا ویروس پروازهای منتظم را با تاجیکستان دوباره برقرار کرد. بجز از ترکیه پروازهای منتظم از تاجیکستان به ازبکستان، امارات متحده عرب، ازبکستان، قزاقستان و افغانستان برقرار شده است. برای سفر به ترکیه مثل دیگر کشورها از مسافران هواپیما معلوماتنامه آری بودن از کووید 19 که نبیشتر از 72 ساعت قبل از سفر داده شده است طلب کرده می شود. کمیته بین‌المللی حفظ روزنامه‌نگاران از مقامات تاجیکستان تقاضا کرده است که حمله به خبرنگاران رادیو آزادی شهلای عبدالله و مولا رجب یوسفی همه جانبه تحقیق شده مسئولان این عمل به جوابگری کشیده شوند. 4 مرد اسنای تهیه گزارش در یک فروشگاه بنزین شهر دوشنبه ناظر امنیت این فروشگاه خبرنگاران را مورد حمله قرار داده بود. مقامات ابراز داشتند که این حادثه تحقیق می شود ولی تا حال نتیجه آن معلوم نشده است. اما برخورد با خبرنگاران در همه جا یکسان نیست. اخیراً حکومت شهر کولاب در آستانه عید مطبوعات از کار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه محمود جان رحمتزاده قدردانی کرد. میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می دهد.
رئیس حکومت کولاب در آستانه عید مطبوعات که هر سال 11 مارس در تاجیکستان تجلیل می شود از کار خبرنگار رادیو آزادی در منطقه محمود جان رحمتزاده نیز قدر کرد. مراسم تقدیم جایزه و سپاسنامه ها روز 9 مارس برگزار شد. رادیو آزادی پیوسته از مشکل ساکنان منطقه کولاب گزارش می دهد و در آینده نیز به این شیوه کارش ادامه خواهد داد. هر روز چندین ساکنان منطقه برای حل مشکلشان از جمله در مسئله بیکاری، تقسیم ناعدالتانه زمین و مشکل بیخانگی شکایت میکنند.
تاریخ روز اوپریشن است. یعنی هر یک روز تاریخ است و این تاریخ اوپریشن روزنامه ها ثبت میشود و برای تاریخ پیامگذار نمود.
قادر ولیزاده رئیس حکومت کولاب روز 9 مارس هنگام تقدیم جایزه و سپاسنامه ها از نمایندگان اداره های رسمی خواست با خبرنگاران نزدیک باشند و از افشای کمبودی ها نهراسند. در سپاسنامه به خبرنگار رادیو آزادی نیز گفتند که برای سهم گذاشتن در رشد معنویات جامعه و احساس مسئولیت بلند کسبی قدردانی می شود. این سپاسنامه و جایزه به احمد ابراهیم، سرمحرر پیک، اصل دین دوستیف، اسلام رجب‌علی، خبرنگار صدای مردم در منطقه، شیرینجان سفرزاده، خبرنگار تلویزیون سفینه و چندی از خبرنگاران دیگر داده شد.
در هر صورت باید کسی نزدیک ماست چون که باید وسیله نان یافتن ماست، وسیله ریسک یافتن ماست. روی چی باید او رو باید تقریب ما باید خاطر بکنیم که همین شخص اصلاح شود.
جورنالیزم یا خود جورنالیستیکه خود روزنامه‌نگاران تا
توسط اینها میتواند که تمام وضع بود و باش و شرایط تحصیل، شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی جامعه پورا انعکاس گرداند. جامعه را به روزنامه‌نگار یا روزنامه‌نگار به جامعه تصور کرده غیر میکنند.
هر سال در رسانه ایدی مطبوعات تاجیک رئیسان حکومت های محلی با برگزاری محفل از خبرنگاران قدردانی میکنند. گزارش های محمود جان رحمت زاده همیشه به منصبداران دولتی خوش می آیند، ولی آنها اعتراف می کنند که این گزارش ها تأثیر عمیق دارند. چندی از آنها حیات آدمان را از ریشه دیگر کردند، از جمله مستند نان آهنین و گزارش زنی که آردن پسرش کمک نکرده بود، بعد نشرش در رادیو آزادی زندگیشان را دیگر کرد. حالا سازمان های بین المللی سالهای آخر تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان و مطبوعات تنقید می کنند. مقامات بعضی محدودیت ها را برای به گفته خودشان حفظ ثبات مهم می شمارند، ولی می گویند وضعیت به آن حد نیست که سازمان کشورهای غربی تصور دارند.
ساخت و سازی با سرعت بناها در دوشنبه را بسیاری ها علامت رشد شهر می دانند. اما این ساختمان ها برای ساکنان پایتخت خطر نیز ایجاد می کند، چون نه همه شرکت های ساختمانی قاعده های بی خطری را رعایت می کند. قهرمان این گزارش یکی از چنین راهگذران جبر دیده از ساختمان شرکتی یاقوت 2000م است. آهن پاره که از بنای نو ساخت شرکت افتید او را از انگشتان پای محروم کردند. ادامه موضوع در گزارش علی شهر ظریفی و امرالدین علیموف.
چور انگشتم رو با نصف کفی یعنی پای بریدن.
سیاوش حادثه ای را نقل میکند که یک ماه پیش به سرش آمد و او را از چهار انگشت و راه رفتن محروم کرد.
هنگام گزارش از راه بینای استقامتی به راه اساسی ماشینگرد ناگهان صدای پاسبان بینا رو شنیدم که به سوی من بدو گفت. من هیچی رو درک نکردم و همچون غیر اختیاری بشورانه با از زیر دیوار بینا به طرف چپ دویدم که ناگهان صدای از بالا برام اومده، صدای با شمال اومده با پوهایم زد. اشیای نامعلوم از بلندی 19 ماشونه و در این هنگام من به زمین افتادم و چشمم به پای راستم افتاد که پوافزولم در پویم نیست و انگشتانم غشته به خون و استخوانم نمایان هستند.
سیاوش اکبرشایف 25 ساله ساکن ناحیه روشان است. تازه دانشگاه سلاویانی را ختم کرد و نیت داشت به کار درآید. اکنون در این اندیشه است که آیا می تواند دیگر بار راه گردد و به کار مشغول شود، چون با گفته خودش از این حادثه ضربه سخت دیده است.
پس از نرکوزنی همون صبح دیگری که به هوش آمدم برای من فهمودن که یعنی برای انگشتان که مجق شدن و سخونا پوره پوره شدن برای برقرار نمودن آنها یگان علاج دیگر نبود، آنها رو بریدیم یعنی آمپوتاسه کردیم.
خود اکنون نمیدید چیگه پاس خود همین طرف میپرتوگید که آهم میزنه به من همین جوی چی بود جوی حادثه اولین چی کردند اولین تبدیل کردند.
این حادثه در کوچه بخورای شهری دوشنبه رخ داده است. ساختمانی هم که از بلایش آهن پاره افتاده است به شرکت یاقوت 2000م دخل دارد. والدین سیاوش میگویند از رهبریت شرکت کسی به عیادت پسرشان نآمد و درباره جبران ضرر هم با آنها چیزی دقیق نگفتند.
فقط یک بچه که همونجا پرره بس بچه که پومری همونه میفرستانند با داروها وشن داروها میبارند. از رابط شرکت کسی نمادرش از حالشون نپرسیده است.
هرچند مسئولان شرکت یاقوت 2000م برای صحبت ویدیویی راضی نشدند، اما یکی از مسئولان ساختمان در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت موادهای طبی ضروری را به جبر دیده رسانیدند. او از شرح بیشتر درباره جبران ضرر خودداری کرد. در همین حال حقوق شناسان میگویند از نگاه قانون جانب جبر دیده حق دارد که برای جبران ضرر پافشاری کند. آنها سریع آن تاکید میکنند که باید جبر دیده در این حالت سری وقت با مقامات مراجعت کند.
افسی یا خوب
پدر سیاوش حالا با مقامات دادستانی ناحیه شاه منصور عریضه نوشته است و امیدوار است که تفتیش منصفانه صورت میگیرد. در این نهاد گفتند الکای تفتیشات را شروع کردند. سیاوش اولین نفری نیست که از ساختمان های نو در پایتخت آسیب دیده است. در گذشته نیز چنین حادثه ها رسانه‌ای شده بودند و جبر دیده ها بیشتر از ناعدالتی در پرداخت جبران ضرر شکایت میکردند. سیاوش میخواهد عدالت در نسبتش تأمین گردد و آرزو دارد که دیگر بار راه رود.
عین حال به نیروی خود راه گشتن نمیتونم چون اینکه غیر امکان است. پایهای من هر روزشان درون گیبس هستند و دختران با پیشگویی دختران یعنی تا 7-8 ماه برای من ریبیلیتاسیون لازم است.
پس از یک روزی نشر تحقیقات رادیو آزادی در باره بستانسارای با حشمتی پرزیدنت شوکت میرزیوف، مقامات ازبکستان در واکنش گفتند این انشاءات در اصل مرکزی فراغتی کارمندان شرکتی راه آهن ازبکستان تمیر یولاری است. با ثبت نوار شرکت تلاش کرده است استراحت کنندگان خوشحال و قناعتمند را در این مکان نشان دهد. اما این نوار هم نتوانست دلیل های آشکار کرده تحقیقات رادیو آزادی را در باره بستانسارای پرزیدنت رد کند. محمد وفا رضازاده با تفصیلات بیشتر.
این تصویر یا منظره از نواری است که مقامات ازبکستان برای به اساس و دروغ خواندن تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی نشر کرده است. نواری نامنظم را شرکتی راه آهن ازبکستان تمیر یولاری آماده کرده است. با این نوار شرکت می خواهد اثبات کند که فراغتگاه مخفی کوهی در اصل موضع استراحتی کارمندان این شرکت است، نه بستان سرای پرزیدنت. دو ماه قبل در یک تحقیقات بخش ازبکی رادیوی آزادی با دلیل های زیاد آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی در این کشور به پرزیدنت میرزیایف تعلق دارد. قبلا فعال سیاسی الکسی گرشین با نماینده این شرکت دولتی درباره طرح ساختمان مذکور صحبت کرده بود.
این شعاد مطابق یک سند مخفی ساخته شده است.
نواری تهیه کرده شرکت ازبکستان تمیر یولاری پس از یک روز نشر تحقیقات رادیوی آزادی چاپ شد. در نوار دیده می شود که استراحت کنندگان گویا راحت از تمام شرایط های فراهم شده در مکان فراغتی موسوم به شاوازسای شرکت راه آهن استفاده می برند. اما با دقت به نوار نگرید تصویر و حالت های زیاد شبهناک را می توان دید. ساخت بناهای مذکور ارزان و فرسوده به نظر می رسند.
خوش آمدید به آسایشگاه نظربیک که برای آهن ازبکستان تعلق دارد. این فراغتگاه در یک منطقه زیبای ناحیه زنگیاته ولایت تاشکند واقع است.
تاشکند شهر زنگیاته تومانینگ سولم گوشه‌لردن بولمش نظربیک حدودیده جایلشکن.
حالا این نوار را با نواری ثبت کرده شرکت راه آهن که یکی از 6 بنای استراحتی قبلا افشا شده را تبلیغ میکند مقایسه کنید. منبعهای رادیوی آزادی خبر دادند که نوار از شاوازسای در نزد پاسگاه در کنار قرارگاه پرزیدنت و 1.5 کیلومتر دورتر از بناهای اساسی بستانسرا ثبت شده است. یک عکس به احتمال زیاد از یک گوشه این بنا گرفته شده است. از طرف راست چند بنا و یک کپروک آدم گذر و از بین آن راه اساسی می گذرد. و این موضع از تصویر ماهواره‌ای می نگریم که آن هم پول و بناها و هم راه را نشان می دهد. فعال سیاسی الکسی گرشین و شرکت ازبکستان تمیر یولاری زنگ زده خود را یکی از خواهشمندان استراحت در این آسایشگاه کارخانه معرفی می کند.
حاجی کند؟
بله.
آمون خانه؟
بله این هم هست.
شووسای؟
من اینش رو نمیدونم.
کی میدوند؟
نمیدونم.
یعنی شما همه دیگر استراحتگاه ها رو میدونید و شووسای رو نه؟
نه نمیدونم.
یکان بار در این باره چیزی نشونیدید؟
نه باره اول از شما شنیدم.
دو منبع نزدیک به شرکت راه آهن ازبکستان گفتند ثبت و تهیه نوار هنوز از 18-19 فوریه بعد از آن شروع شد که خبرنگاران برای دریافت تفصیلات درباره بستانسرا به نماینده کارخانه مذکور مراجعت کردند. گفته می شود که قسم زیادی نوارهای دیگر روز 24 فوریه یک روز بعد از نشر تحقیقات رادیوی آزادی ثبت و خودی همان روز نشر شده است. نوار مذکور مخصوص در واکنش به تحقیقات رادیوی آزادی تهیه شده، هدفش رد کردن دلیل های افشا شده این تحقیقات بود. اما شرکت راه آهن ازبکستان در این مواد ویدیویی خود به چند سؤال کلیدی پاسخ نگفته است. از جمله در این نوار گفته نشده است که چرا پس از این در این منطقه پرواز هواپیماها منع است.
این گزارش آخری برنامه امروز بود. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. تا دیدار در برنامه های بعدی. خداحافظی یک شما.
های زمستان قیمت به حال خیلی ارزان شده، دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون باور در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، من میرزا نبی خالق‌زاد خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان را برای شما پیشکش میکنم. در پارلمان اروپا روز 10 مرد بحث و بررسی های وضع آزادی مطبوعات در 3 کشور عضو این سازمان، ونگریه، پولش و سلووینی برگزار می شود. این 3 کشور برای فشار و محدودیت بالای مطبوعات مستقل مورد انتقاد قرار گرفتند. از جمله تلاش های حکومت های این کشورها برای خاموش کردن صدای مطبوعات مستقل بررسی می شود. اتحاد اروپا از مدت ها پیش حکومت های ملتگرای پولش و ونگری را برای آن تنقید کرده است که روند های دموکراتی را به هم زده در کار آزادی مطبوعات، سازمان های مدنی و هم تطبیق قانون ها مانع ها ایجاد می کند. مثلا در ماه فوریه مقامات بر رادیو ونگری کلوب رادیو در تمدید اجازه نامه کار پاسخ رد دادند و این شبکه از فعالیت باز ماند. عبدالجبار رحمانزاده، یاردمچی پرزیدنت تاجیکستان، آید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، از زیایان و خبرنگاران دعوت کرد است که تا در به گفته او جنگ اطلاعاتی ضد مخالفان حکومت فعالتر و متحد باشند. رحمانزاده از اهل ضیا و مطبوعات خواست است که در شبکه‌های اجتماعی با نام و نسب خود مطلب نشر کنند تا رقیبان آنها را فرمه جواب نگویند. اعضای این گروه در شبکه‌های اجتماعی زیر امضاهای مستعار منتظم مطلب و مقاله‌های بدنام کننده مخالفان را با عکس و کاریکاتورها به نشر می‌رسانند. رحمانزاده روز 3 مرد در یک میز گردی تشکیل شده در اداره نشری دولتی جمهوریت در این رابطه ابراز نظر کرده است و این بار اول است که یک مقام بلندپایه رسمی وجود گروهی که مطبوعات از آن فابریکا یا فرمه جواب نامی برد تصدیق می کند. مطلب مذکور 10 مرد در وبسایت رسمی خاور چاپ شد. اسامی‌الدین احمدوف، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان، از کار آزاد و به جای او رجب سعادت‌زاده تعیین شده است. در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان که 10 مرد نشر شد، سببی از منصب گرفتن احمدوف را گذاشتن به کار دیگر گفته، ولی تفصیلات ندادند. در این روز معاونان رئیس کمیته حالت‌های فوق‌العاده نیز عوض شدند. با قرار حکومت، محمدجان سلیمزاده و رستم شاهیان از منصب خود برکنار و سلیمان عیسی‌زاده، امام‌علی ابراهیم‌زاده و حاتم‌شاه لطیف‌زاده معاونان نوی رئیس کمیته تعیین گردیدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت در ساختار وزارت کارهای داخلی نیز تغییرات صورت گرفت، اما جزئیات نداد است. به اطلاع منبع، رئیس جمهور از یک قطار کمبودی‌ها در ساختارهای ذکر شده یادآور گردیده، بر رهبران ساختارها برای رفع کمبودی‌ها دستور داده است. بنابر آنکه جلسه‌های حکومت تاجیکستان پس درهای بسته می‌گذرد، جزئیات این صحبت‌ها از جمله کمبودها معلوم نیست. مخالفان تغییرات کادری را در اداره‌های دولتی تاجیکستان بیشتر جای عوض‌کنی کادرهای کهنه می‌نامند. انتظار می‌رود که مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز 10 مرد طرح قانون نو آید به جدا کردن 1.9 تریلیون دلار مبلغ برای رهایی از کووید 19 را قبول کند. در همین حال در اروپا مقامات گفتند که تصدیق واکسن ساخت شرکت جانسون اند جانسون یک عمل ناگزیر است. تری بریتون، یک مسئول کمیسی اروپا در امور بازار داخلی، روز 9 مارس اظهار امیدواری کرد که اداره دارواری اروپا در روزهای نزدیک واکسن این شرکت را هم برای استفاده اجازه می‌دهد و با همین شماره واکسن‌های اجازه شده 4 نمود خواهند بود. سرعت بخشیدن اجازه واکسن نو برای پیشبرد برنامه امکانی ساکنان اتحاد اروپا مساعدت میکند. در ایالات متحده بعد شروع امکانی مردم با واکسن های ضد کووید 19 در قیاس با ماه ژانویه شمار آلوده شوی ها با کرونا ویروس کمتر شده است. کرونا ویروس که بیش از یک سال این جانب در سراسر سیاره گردش میکند، اقتصادها را آسیب رسانیده، بسیاری ها را در حالت فقر قرار داده است. در پس منظر اعتراض ها با طلب استعفای نخست وزیر ارمنستان خود نیکول پاشینیان 10 مرد اعلان کرد که سرفرماندهی ارتش آنیک گاسپاریان از مقامش سبک دوش شد. در وبسایت حکومت ارمنستان با نشر این خبر گفته شده است از بس که پرزیدنت آرمن سرکسیان قرار برکناری گاسپاریان را امضا نکرد و این زمان از بالای این قرار به دادگاه کنسانی شکایت نبرد، قرار برکناری رهبر ارتش به حکم اجرا می دراید. بعد جنگ 6 هفته‌ای در منطقه جدای طلب قره‌باغ کوهی و امضای سازش آتش‌بس با آذربایجان در ماه نوامبر، نخست وزیر ارمنستان تحت فشار شدید مخالفانش قرار گرفته است، چون آنها استعفای او را طلب می‌کنند. طرفداران مخالفان و ائتلاف حزب‌های اپوزیسیونی استعفای پاشینیان را طلب می‌کنند، ولی خود او تا حال گفته است که به استعفا راضی نیست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
میرزا کتاوزای معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان که نامش در تاجیکستان و افغانستان و در رابطه با مصادره 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار در سرخط رسانه ها قرار گرفت، مقام خود را از دست داد. تفصیلات بیشتر را از منم ریدین اولیموف بشنوید. منابع در مجلس نمایندگان افغانستان روز 10 مرد به رادیوی آزادی گفتند او در انتخابات داخلی پارلمان مقام معاونت اول را از دست داد. هم صحبت ما گفت محمد میرزا کتاوزای می توانست در انتخابات داخلی پارلمان نامزدیش را دیگر باره با منصب معاون اولی رئیس مجلس پیشنهاد کند، ولی فوشکاری های اخیری رسانه ها ظاهراً او را از این کار واداشت. به اطلاع او احمد جاوید جیهون روز 8 مرد در انتخابات هیئت اداری پارلمان به جای محمد میرزا کتاوزای معاون اولی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان انتخاب شد. قانونگذاری افغانستان انتخاب هیئت رهبری ولوس جیرگه را هر سال تا پایان دوره وکالت مجلس نمایندگان یک بار پیش بینی میکند. مقامات انتظامی تاجیکستان ماه نوامبر سال 2020 یک گروه 7 نفری را در فرودگاه بین المللی دوشنبه دستگیر کردند که تلاش داشتند 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار را به امارات متحده عرب انتقال دهند. مقامات در ماه فوریه امسال تصدیق کردند که این مقدار طلا و دلار از افغانستان آمده است، ولی درباره صاحب اساسی بار چیزی نگفتند. اما در آستانه سفری میرحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به تاجیکستان، در اخیرهای ماه گذشته بعضی از رسانه های افغانستان گفتند 90 کیلو طلا و میلیون ها دلاری که در تاجیکستان کشف و مصادره شد به میرزا کتاوزای معاون اولی رئیس پارلمان افغانستان تعلق دارد. میرزا کتاوزای که در این هیئت شامل بود در دوشنبه به رادیوی آزادی گفت در قاچاق 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار از افغانستان به تاجیکستان و کوشش بردنش به کشور سوم دست ندارد. چون این یک چیز وجود ندارد، چون من سیاست مدار هستم نه تاجر، گفت وای. اما روشن نگفت که چرا ماس نام او در این قضیه گیره خورده است. هنوز معلوم نیست که در ملاقات دوشنبه راجع به قضیه بازداشت 90 کیلو طلا و 15 میلیون دلار میان هیئت افغانی و مقامات تاجیک گفتگوی صورت گرفته است. تلویزیون طلوع روز 9 مرد در مطلب با نام سندها میلیون ها دلار و صدها کیلو طلا از کشور قاچاق شده نوشت. میرزا کتاوزای در دیدار با مقام های بلند پایه تاجیکستان از جمله وزیر کارهای خارجی کشور خواستار برگردانیدن این مقدار پول و طلا گردید. مقامات تاجیکستان تا کنون در این رابطه ابراز نظر نکردند. کتاوزای زاده ولایت کابل و فعلا نماینده مردمی پکتیکا در پارلمان است. به اطلاع سازمان مجلس نمایندگان افغانستان او رشته حقوق را ختم کرده در گذشته به تجارت مشغول بوده است.
ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
لیک آشنایت بودم، من به خبر چی دانم در قصه هایت بودم، دل بستمت شدیدم عشقت حوض نبودم، احساس بیقراری یک دو نفس نبودم، دل بستمت شدیدم عشقت حوض نبودم، احساس بیقراری یک دو نفس نبودم، آرام صدایم کردی بردی ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، خواهم که هر نفس با چشم انتظارم باشی، در جاده محبت عمر کنارم باشی، با قلبی من دم سازی با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، با قلبی من دم سازی با چشم تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم، آرام صدایم کردی بر دل ایمایم کردی گفتی ادایم کردی باور نکردم، با خنده چشمانت آه مبتلایم کردی گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
ساکنان خوجند به قیمت شدن راهکیرهای نقلیات شهری یک نوع حساسیت دارند، زیرا آن را علامت بلند شدن نرخ‌های دیگر می شمارند.
من فرزان محمدی جزئیات این خبر را برای شما شرح خواهم داد.
20 درهم زیادتر شدن راهکیرها سر از 4 مرد بسیاری ها را نگران می کند.
همش بگیریم همون نرخ همون یکو همون راکرا مثلا یکو چی باشد بود ممکنش من موشو همه یکو بیستی میداد چاپی پار اصله بود خدا یکو پینجا شده راکرا نرخ نوایم با برامده شد باید کنیم.
راننده ها پاسخ میدیند که 2 هفته پیش 1 لیتر بنزین 7 سومانی و 20 درهم بود، حالا نرخیان از مرز 8 سومانی گذشته است. نرخ گازی ماهی نیز از اول سال 12% بیشتر شد. همچنین رانندگان میگویند نه فقط سوزشواری بلکه قسم های احتیاطی به علت بسته بودن مرزها و بند ماندن بار تاجران افزایش یافته است. قیمت شدن راهکیرها سبب جنجال ها در نقلیات نیز می شود.
چون قیمت شده است شوفرها که جنگ و جنجال میکنند، لیکن شوفر نفهمد که شوفر بیام از آرل بشتن آسانه، چون که هر خیل آدم خلق هر خیل میفهمیده که های نمیفهمیده که های.
یک مشاهده دیگر این است که ظاهراً مردم اکنون کمتر از نقلیات شهری استفاده میکنند و صف پیاده‌گردها در حال افزایش است. مقامات ولایت میگویند امکان بلند نبرداشتن نرخ در میان نبود.
اگر همین کارو نکنیم روز از روز نقلیات ها فرسوده شده، خودش که خراجات چکی پوشانده نمیتونه، مجبور ابازار میبرد. ابازار براندن و با حالتی وزنی با ما دوچار شدن ما. برای همین ما مجبور شدیم که در خطسرهای داخل شهر یک شما نسیدن
از از افزایش نرخ خود راننده ها هم شاد نیستن.
عربیم بود من بخواهم که از کارگرهای همین حکومت با تلویزیون برامده همین خلق با فهمالوگی و این وقت این چه هر روز قیمت نمیشد، ما حرکت میکنیم که همین باید گاز و بنزین رو همش ارزان کنیم.
در ولایت سغد نزدیک 5000 نقلیات مسافرکشان خرد و کلان در 360 خط سیر فعالیت میبرند و قسمی از آنها دولتی هستند. اما آنهایی هم که با نقلات شخصی خود در خطسیرها به مسافرکشان مشغولند از سوی مسئولان وزارت نقلیات تنظیم می شوند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند،